خب بعد از شنیدن این بخش که ورودی به دوره دستیاری بود و نکات مربوط به اون با دکتر علی غفاری مقدم که آقای دکتر نفرولوژیست هستند و دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران گفتگو میکنیم در رابطه با پیوند و شرایط پیوند. و دکتر غفاری مقدم تجربه بسیار زیادی دارن، هم در تربیت دانشجویان، فلوها، دستیاران تخصصی و همین که به هر حال در ویزیت بیماران که آقای دکتر گفتن این خاطره خیلی جالبی هست از بیماری که رنال سل کارسینوما داشته و دهنده یعنی زنده لایو بوده، درست لیو لایو میشه دکتر؟ بفرمایید آقای دکتر.
البته خب حالا نمیدونم هنوز بحث علمیمون مونده، ولی خب اینم خیلی جالبه.
حتما بحث علمی رو فرصت داریم دکتر در خدمتتون باشیم.
ولی من همونطور که عرض کردم خدمتتون، لیوینگ دونیشن وقتی که دهنده فامیل درجه یک باشه ما مهدی سنی رو یکم بالاتر میبریم.
بله،
ما یه بیماری داشتیم که دختر خانمی حدود 19 ساله بود که کاندید پیوند بود و خب مادرش اومد کاندید مهدا شد براش. یه خانواده فقیری بودن، واقعا خیلی بی‌بضاعت بودن و خیلی به سختی کارشون رو پی می‌گرفتن. خب ما طبق معمول دهنده رو بررسی کردیم، از نظر بیماری‌های ارگان‌های مختلف بررسی شد، مشکلات قلبی و اون چکاپ‌هایی که باید انجام بشه و اون تست‌های ایمونولوژیک هم انجام شد. معمولا ما برای کلیه یه سونوگرافی میگیریم.
بله.
سونوگرافی دقیق انجام میدیم که همین برامون کافیه.
درست.
برای اهدا کردن و آنژیوگرافی عروق هم انجام میدیم که ببینیم این عروقی که میخواد پیوند بشه آیا مثلا دو شاخه است، آناتومیش طوری است که مثلا سرجن بتونه اونو آناستوموز کنه یا نه، و همین انظر ایمیجین این دوتا کار انجام میشه در اهدا کننده. خب ما این کار رو انجام دادیم و همه چیز به خیر و خوشی تموم شد، رفتم برای جراحی. بعد من تو بیمارستان بودم، دیدم که جراح زنگ زد به من که در لیوینگ همزمان انجام میشه، یعنی دهنده رو توی اتاق باز میکنن، گیرنده رو توی اتاق دیگه باز میکنن.
بله.
دو تا تیمن برای که اون زمان ایسکمی بافت به حداقل برسه. تقریبا این انگار همزمان که کلیه داره از این اهدا کننده برداشته میشه، دهنده هم تقریبا دیگه آناتومیش آماده شده که بیاد کلیه در جای خودش قرار بگیره. فقط یک تیبل پروسسینگ هست که اون بافتو میارن روی میز میذارن، نگاش میکنن کمی، اگه مثلا کارهای جزئی داشته باشه که مثلا بعضی وقت ممکنه که عروقو بخوان آناستوموز کنن قبل از پیوند. بعد که داشتن این تیبل پروسس میکردن، جراح میبینه که یه زاویه 7 میلیمتر در 5 میلیمتر روی سطح کلیه هستش. چون خود سرجان تجربه خیلی طولانی دارن، همونجا فهمیده بود که این RCC هست از نظر ظاهری. به من زنگ زد گفت آقا این شما بررسی کردین، این الان اهدا کننده ما کلیه رو برداشتیم، یه دون توده روشه و احتمالاً هم RCCه و ما الان چیکار کنیم؟ اینو گیرندم که باز شده بود، یعنی
بله آماده بود. بله.
و این موضوع تقریبا فکر کنم مال 17-18 سال پیشه و هیچ تجربه هم واقعا نبود که میشه این کار کرد یا نه. اینا کسی دیگر هم نداشتن که ما مثلا بخوایم از اونا رضایت بگیریم یا کسی، خود پدر و همین مادر و دختر فقط با هم میومدن.
بله.
خلاصه من بکی طولانی نشه، گفتم نظر من اینه که شما بیان اینو بردارین به صورت دیج با این فاصله کافی. ما اون موقع هم فروزن سکشن خب همون لحظه نداشتیم، چون اصلا فکرشو نکرده بودیم که این کارو بکنیم که همونجا ببینیم. بعد دیگه با خیلی مشکلات که پیش اومده این جراحی انجام شد، ترانسپلنت انجام شد و بعد من رفتم فرصت کردم مطالعه کردم. واقعا اون موقع اصلا کیس خیلی کمی وجود داشت که
بله.
اینو بگه که این کارو بکنیم. یک دو سه تا مورد، اونم مال مرگ مغزی بود، ولی خوشبختانه ما اینو که فالوآپ کردیم بعد جواب اومد RCC لو گرید، لو گرید RCC. و من فقط تونستم با چند نفر افرادی که صاحب نظر بودن مکاتبه کنم، اونا گفتن که ادامه بده حالا ببین چی میشه دیگه. ادامه دادیم و خوشبختانه تومور عود نکرد و اون دخترم من آخرین بار که دیدم ازدواج کرد و بچه هم داشت. و من همیشه با خودم میگفتم اگه ما میامدیم به کلیه مقابل این مادر برمیداشتیم
درسته.
چون ما معمولا کلیه چپ رو برمی‌داریم و در لگن سمت راست می‌ذاریم.
بله.
به خاطر اینکه ورید کلیه سمت چپ بلندتره. ولی خب بعضی وقتا مثلا ممکنه یک سنگ کوچیک باشه یا یک از نظر عروقی جراح ترجیح بده که مثلا سمت چپ رو برداره.
درسته.
و من گفتم واقعا این یک حالا بگیم یک واقعا یک چیز خدایی بود، یک چیز الهی بود که این مادرم نجات پیدا کرد.
دقیقا.
با توجه به اون شرایط اکونومی و سوشیالی که اونا داشتن احتمالا موقعی می اومد که متاستاز هم داشت و
بله.
دیگه اینوپریبل بود و اینها و دخترم نجات پیدا کرد.
یعنی خیلی چیز
واقعا
جالب
بود.
آره جز خاطرات خیلی خاصه دکتر غفاری مقدم. خب آقای دکتر
بعدی کیس ریپورت هم کردیم اینو الان.
کیس ریپورت هم نمیخواستم بپرسم که این احتمالاً کیس ریپورت و پیپرم شده و در واقع جز مورد خیلی خیلی نادر و خاصه که واقعا خدا قوت میگیم به شما دکتر بابت تمام این سالها و این کوشش ها. دکتر غفاری مقدم، حالا مریضان در واقع سیکلی یا بیماری مزمن کلیه که به شما مراجعه میکنن از چه زمانی شما بهشون میگین که باید به پیوند فکر کنن، یعنی به استیج پایانی دارن نزدیک میشن، یعنی شما چه چیز رو در آزمایش ها در بالین بیمار میبینید؟
بله. بعضی شرایط مهمه که ما تصمیم بگیریم که چه کاری برای بیمار انجام بدیم. خب میریم گفتیم که گیرنده ها هم یک شرایطی دارن که حالا فرصت نشه من توضیح بدم.
میخواییم دکتر
در گیرنده ها هم سن مهمه.
بله.
معمولا ما بالای 60 سال یا 65 سال رو دیگه من پیوند در نظر میگیرم. من نسبی نشون نیستن. خیلی بستگی داره به شرایط فیزیولوژیک بیمار. بیماری داریم که مثلا 70 سالشونه ولی شرایط عمومی خوبی دارن. کاردیو پرفورمنس، ریه و همیشه خیلی خوبه و اینا میتونن پیوند کنن. ولی عموما سنای بالا رو دیگه من میکنن. و دلایل دیگه هم داره. من محدودیت ارگان هستش. ببینیم ما الان خب در کشور خودمون هم لیوینگ دونیشن رو داریم تقریبا، با اینکه خب الان در سالهای اخیر ما هم دیگه کم کم رفتیم به طرف مرگ مغزی و خوشبختانه مرگ مغزی خیلی پیوندای بیشتر و بیشتری رو داره شامل میشه. شاید بشه گفت اکثر مراکز الان بیشتر از 50% دیگه از مرگ مغزی هستش و خیلی مراکز حتی 80-90%. ما خودمون مثلا الان تقریبا لیوینگ به ندرت داریم، همشون مرگ مغزی هستن. بنابراین افرادی که سنای بالا دارن، اگه ما فکر کنیم مثلا این فرد 70 ساله ای که ESRD، خب معمولا گفتیم اینا مشکلات قلبی دارن، 50% LVH دارن، 60% ایسکمی کاردیزیز دارن، دیابتی هن، مشکلات متعددی دارن دیگه. فردی که هم ESRD داره
بله.
هم که 70 سالشه سوروایوول کوتاهی داره معمولا.
دقیقاً
همین من گفتم که مثلا یک عددی گفتم حالا.
بله نه فرمودین درسته.
آره اینه که خب ما باید فکر کنیم حالا ما این کلیه رو پیوند کردیم، خیلی خوبم رفت کار کرد، 5 سال بعد این فرد به خاطر مثلا مشکل قلبی فوت میکنه.
درست.
یعنی با یک کلیه سالم میره.
بله.
و ما این بقیه عمر اون کلیه رو از دست میدیم.
یا اگه فرد
که مثلا این کلیه بله. 10 سال 15 سال کار کنه، بعد از 3 سال
درسته
یک کلیه سالم میره بیرون. یعنی این نکته هم هست که به افراد مسن اهدا رو کم
کاملا درسته میشون. کاملا درست، چون افراد در واقع جوانتر در صف پیوند قرار
بله.
دارن. درسته دکتر. بله
به همین خاطر یک تفاوتی هست. اگه شما یه فرد مسن که اندستیجنال دیزیز هست، دیگه کمتر به پیوند فکر میکنید، سعی میکنید این رو دیالیز نگه دارید و با همون دیالیز زندگیشو بکنه. ولی افراد جوان رو ما حتی میایم بهش میگیم پرامپتیو ترانسپلنتیشن، یعنی قبل از اینکه بیمار کاملا دیگه به مرحله اندستیج، مرحله 5 رو به 5 دی و 5 خالی تقسیم بندی میکنن. 5 معمول یعنی همون که جی اف آرش مثلا شده 10 سی سی 12 سی سی، 5 دی یعنی که دیگه رفت دیالیز شد یا پیوند شد. بنابراین خیلی وقتا ما پرامپتیو ترانسپلنت انجام میدیم، یعنی دیگه ثبت نمیکنیم این بیمار بیاد دیالیز بکنه بعد از مثلا 6 ماه 1 سال بعد از دیالیز به پیوند کنه. اصلا هنوز دیالیز نشده مستقیم میفرستیمش برای ترانسپلنت. بنابراین اگه بخوام سوال شما رو جواب بدم به طور دقیق، اینه که معمولا در همون جی اف آر های حدود زیر 20 سی سی ما کم کم دیگه به مریض میگیم که باید فکر کنه برای این موضوع و آماده بشه و شرایطش رو بالاخره تطبیق بده.
بسیار دکتر، آیا شما زندگی بعد از پیوند دقیقا مثل زندگی نرمال فردی یا شرط خاصی رو باید رعایت کنه؟ بعد فرض کنید که یک نفر پیوند براش انجام شده، اولین ویزیت که حتما در واقع شما جزء ویزیت های در واقع که فالو هست، چه نکاتی رو باید رعایت کنن؟ اصلا حالا شاید یه سوالی که کمتر در بیمارستانم راجع به سوال میشه که این فرد روند عادی ادرار کردن رو پیدا میکنه، بعدش چه اتفاقی میفته؟ بلافاصله کلیه وارد کار میشه؟ میدونین چون بخش پیوندی بخشی که بیشتر فلوشیپی هست، شاید کمتر انترنا در واقع باش در تماس باشه، ولی این سوالاتی که ممکنه بپرسن و من به خاطر همین از حضرت عالی پرسیدم.
آره، اگه پیوند موفقیت آمیز باشه و اون روندی که ما بهش میگیم DGF یعنی Delayed Graft Function، چون بعضی از پیوند ها ممکنه با تأخیر شروع به کار بکنن یا اصلا کار نکنن یا یکی دو روز کار کنن بعد مثلا مشکل پیدا کنن. اگر اونا یک کلیه که موفقیت آمیز ترانسپلنت انجام شده، بلا فاصله بعد از این که کلمپ شریانی رو بر میدارن بلا فاصله ادرار برقرار میشه، یعنی به این شکلی که ترانسپلنت که انجام میشه، شریان رو برید که آناستوموز میشه، حالب توی یک ظرفه که توش ادرار شروع میکنه ادرار اومدن، بعد حالب به آناستوموز میکنن به مثانه، و این فرد میتونه در روز اول بعد از پیوند چندین لیتر ادرار داشته باشه و کراتین به سرعت پایین میاد، به طوری که بعد از 3-4 روز کراتین به حد نرمال میرسه و یک فعالیت کلیه کاملا طبیعی در پیوندی که موفق آمیز هست. بنابراین ما اگه در نظر بگیریم که با یک کلیه، خیلی افراد هستن که یک کلیه دارن مادرزادی و خبر ندارن، ممکن بعد از مثلا در 60 سالگی در یک اتفاقی بفهمن یک کلیه داشتن، پس ما انتظار داریم یه فردی هم که یک کلیه پیوند میکنه بتونه همچین شرایطی داشته باشه، ولی به خاطر مسائل ایمونولوژیکی که اتفاق میفته به خصوص، چون بالاخره رد پیوند اتفاق میفته. رد پیوند به معنی این نیست که کلیه دیگه میره کنار، یعنی اون واکنش ایمنی آغاز میشه، سیستم ایمنی میاد، سلول ایمنولوژیک میاد، هم سیستم هومورال هم سلول هم ایمنی سلولی میاد و شروع میکنه صدمات بافتی ایجاد میکنه، ولی این صدمات بافتی از یک صدمات بسیار جزئیه که فقط در پاتولوژی ما میتونیم ببینیم تا یک حالتی که کلی از دست بره میتونه طیف وسیعی داشته باشه که اگه به موقع درمان کنیم این برمیگرده. پس وقتی میگیم acute rejection به معنی اینه که یک پاسخ ایمنی اتفاق افتاده که این باز در قریب به اتفاق موارد خیلی از اینا برگشت پذیر هستن با درمان، ولی acute rejection تقریبا برای همه افرادی که پیوند شدن همشون یک چند موردی رو تجربه میکنن در طول این که کلیهشون رو دارن، و این مهمترین عاملی است که اون طول عمر کلیه رو کم میکنه، به علاوه عوامل غیر ایمونولوژیک مثل فشار خون، دیابت، همون عواملی که در یک فردی که کرونیک دیزیز معمولی داره مثل لیپیدا، سیگار، چاقی و مسئله که میگیم، اینا در کلیه پیوندی هم میتونن روبر کلیه پیوندی رو کم بکنن.
بسیار خوب، پس در واقع با فالوپای که انجام میشه شما این در واقع اکیوت ریجکشن رو جلوش رو میگیرین که در واقع فرد بتونه با همون کلیه به زندگی خودش ادامه بده، در واقع واکنش ها رو شما سعی میکنین که کنترل کنید.
عرض کردم چون این قسمتی که می هفته باقیمون ما
بفرمایید دکتر بفرمایید،
گفتیم که وقتی ما پیوند میکنیم فقط دوقلوهای همسانن که نیاز به دوره ایمونوساپرسیو ندارن، بقیه افراد تا وقتی کلیه که عمل کرد داره در بدنشون هست باید دوره ایمونوساپرسیو مصرف بکنن تا جلوی رد پیوند گرفته بشه. ولی جالب بدونید که ما هدفمون از کم کردن فعالیت سیستم ایمنی 50%، یعنی طوری هدف گذاری شده که فعالیت ایمونولوژی که بدن 50% کاهش پیدا کنه، چون این 50% عددیه که به قول معروف نه رد پیوند اتفاق میفته، یعنی به ندرت به حداقل میرسه، و از اونورم عوارض عفونی و مالیگنسی هم خیلی زیاد نیستن. حالا اگر ما به هر دلیلی از این خط وسط گمراه بشیم، اگه دارو ایمونی کم مصرف کنیم رد پیوند اتفاق میفته، اگه زیاد مصرف بکنیم عوارض دارو اتفاق میفته، و این تنظیم کردن اینم خب یکی از قسمت های مهم پیوند هست که بیمار به موقع داروش مصرف بکنه، به موقع میزان سطح خونیش رو اندازه‌گیری بکنه که پاسخ ایمنی رو بتونیم به طور مطلوبی کنترل بکنیم.
آقای دکتر، همچون که شما در صحبتاتون گفتیم، به هر حال فقط دوقلوهای همسان هستن که کاملا میتونیم بگیم از نظر ژنتیکی تطابق و تشابه دارن. تا چند درصد از نظر ژنتیکی یا از نظر اچ‌ال‌ای باید گیرنده و دهنده به هم نزدیک باشن؟ چون مچ کردن این خیلی هم کار راحتی نیست که با توجه به تنوع و تعددی که وجود داره. چطوری این رو تعیین میکنید شما؟
بله، ببینید، در منع پیوند سیستم هست به اسم اچ‌ال‌ای،
بله،
یا Human Leukocyte Antigen یا MHC. این جالبه بدونید که خود این سیستم اچ‌ال‌ای اصلا چی هست.
بله،
اگه بخوام خیلی ساده بگیم، سیستم اچ‌ال‌ای یک سری مولکول‌های پلی‌پپتیدی هستن که اینا به دسته کلاس 1 و کلاس 2 تقسیم بندی میشن. کلاس 1 در تمام سلول‌ها وجود داره، در تمام سلول هسته‌دار وجود داره. کلاس 2 محدود به سلول‌های ایمنی هست، مثل سلولای تی بی آنتیجن پرزنتینگ سل ها، و بعضی وقتا هم سلولایی که دچار التهاب میشن میتونن این کلاس 2 رو در سطح خودشون پرزنت بکنن. این HLA در افراد مختلف یکسان نیست. ما 14000 نوع HLA داریم، 14000 نوع HLA داریم، و هر کسی یک مجموعه ای داره از اینها، که البته اون اچ‌ال‌ای که ما بررسی میکنیم و در پیوند مهم هستن 6 تا لوکوس هستن فقط. یعنی فکر کنید این 14000 تا، ما 6 تا جای خالی داریم، 6 تا خونه داریم. برای هر فردی از این 14000 تا تو هر خونه یکی جایگزین میشه، و اصلا تقریبا احتمال این که دو نفر همسان از نظر اچ‌ال‌ای در بیان غیر ممکن
واقعا صفر. این نظر علمی
خب. صفر. تازه این میجر اچ‌ال‌ای هستن، باز ماینر هم داریم و نان اچ‌ال‌ای آنتیجن هم داریم. یعنی فقط اچ‌ال‌ای نیستن که ناهمسانن. خیلی از مثلا شما میدونید که مثلا حتی آلبومی مثلا ایزو آنزیمایی داره که ممکنه حتی اونا هم با هم دیگه متفاوت باشن، ولی اونا نقش ایمونولوژیک زیادی ندارن. بیشتر این سیستم اچ‌ال‌ای هست که تفاوت داره و پاسخ ایمنی ایجاد میکنه و در تمام سلول هم وجود داره. یعنی شما وقتی پیوند کلیه میکنید، در سطح سلولای عروق مثلا اندوتلیال، در سطح سلولای مزانجی، همه جا این اچ‌ال‌ای ها هستن، و به واسه که بافتو میذاریم در بدن فرد غریبه و اون سلول ایمنی میان، بلافاصله اینو شناسایی میکنن به عنوان غریبه، که پروسه حالا خاص خودش پیچیدگی داره، و بعد واکنش ایمنی شروع میشه. پس ما هیچ وقت نمیتونیم اچ‌ال‌ای همسان انجام بدیم، ولی هر چقدر اچ‌ال‌ای میچینگ بیشتر باشه بهتره.
درسته.
ولی حتی دو نفر که هیچ همخوانی بین اون 6 اچ‌ال‌ای که ما داریم که بررسی میکنیم نداشته باشن، یعنی زیرو مچ باشن، هیچ مچینگی وجود نداشته، 6 تا اچ‌ال‌ای مال اون با متفاوت باشه، بازم منع پیوند نیست. منع پیوند نیست، ولی سروایوال دراز مدت رو کم میکنه. اینم بحث طولانی داره که خب تا جایی که ممکنه مچ بکنیم، حالا اون برنامه ما که وجود داره، مثلا نوبت بیمار مهمه، چند سال مثلا تو دیالیز بوده، سنش، خیلی سیدار در نظر میگیرن، اسکور بندی میکنن و به اون فرد میگن نوبت شما هست، بیمار رو پیوند بکن، و سعی میکنن که دیگه اچ‌ال‌ایش هم تا یک حدی مچ بکنن. و اینا بسی به اون پلیسی هر جامعه ای داره که برای خودش برنامه ها رو میذاره. ممکنه یک جامعه بیاد بگه مثلا ما هیچ وقت زیر مثلا سه تا، کمتر از سه تا مچ رو نکنیم پیوند، بذاریم مثلا یک ماه دیگه بگذره که این پیدا بشه. ولی اصولا خیلی تاثیر به سزای فاحشی نداره اچ‌ال‌ای میس مچ بودن. حتی گروه خونی ABO هم،
بله،
که سالهای سال منع پیوند بود، چون سیستم گروه خونی اون آنتیجنش بسیار ایمونوژن هستن
و خیلی قوی،
به شدت سیستم ایمنی میاد و اینا رو شناسایی میکنه و واکنش‌های خیلی شدید ایمونولوژیک اتفاق میفته. خب در تزریق خون ما داریم دیگه،
بله،
که میذاریم بلافاصله تمام سلول لیز میشن و یک واکنش وحشتناک همولیز. این در بافت پیوندی میتونه به همین شدت اتفاق بیفته. و جالبه که اولین بار در ژاپن اومدن و ABO میسمچ ترانسپلنت کردن. چرا این کار کردن؟ چون اونا به دلایلی مرگ مغزشون از ما کمتره حالا دیگه.
بله.
بعد مرگ مغزی که خب ندارن، بعد اصلا از نظر مذهبی هم باید بسوزونن جسدشون.
بله.
یعنی هیچ
دانشینی وجود نداره،
فتوا و قانونی وجود بله. نداره که بتونن از این اعضا استفاده کنن. پس اصلا کلا دسیزانه میره کنار.
درسته.
میمونه لیوینگ. لیوینگ هم خب بالا جوامع تک فرزندی و تک والدی
بله.
و اینا
دیگه هیچ.
پس میگن دیگه همیشه احتیاج باعث بله. اختراع میشه. اینا گفتن خب ما بیاریم بالاخره کاری بکنیم همین، و اومدن با داروهای خیلی قوی تر، با سرکوب خیلی شدیدتر سیستم ایمنی، ای بی و میسمچ ترانسپلنت رو انجام دادن و موفق شدن. و ولی خب وقتی که ارگانه مچ هست لزوم نداره این کار انجام بدیم. برای ما اصلا این کاریه که
لزوم
نداره، اصلا بیرون ما طرفش نمیریم، چون که خیلی کار سخت و پرهزینه و بعد عوارض بیمار هم ممکنه به همون نسبت که ما سیستم ایمنی تزریق میکنیم به همون نسبت عوارض بالا میره، بنابراین برای ما جایگاهی نداره. پس این هم از نظر ای بی او تنها چیزی که از نظر ایمنی منع مطلق پیونده، که من جواب سوال شما رو دادم.
بله میخواین دکتر پس یه فاصله بگیریم؟ بله بعد در واقع آره بعد از جواب سوال صحبت کنیم با دکتر علی غفاری مقدم، فوق تخصص کلیه و نفرولوژیست، صحبت میکنیم در مورد پیوند کلی.
در زمان فقط رئیست که مانده پشت سر ببر، مراز خاطرت نرفت اگر، ای از من بی خبر. شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بوی ماجرا، من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا، عمر همه لحظه وداست و صدای پایت آخرین صدا، تو نشستی کجا بای ماجرا، من چنان گریه می کنم که خدا بغل کند مگر مرا، شب چرا می کشد مرا، تو نشستی کجا بای ماجرا، خدا بغل کند مگر مرا. وداست و صدای پایت آخرین صداست. ای گریه های بعد از این خاطرم نماند شهر من کجا
دکتر علی غفاری مقدم یه سوال طرح کردن آقای دکتر که کدوم از اینها مورد معنی پیونده که عدم تطابق اچ‌ال‌ای بین گیرنده و دهنده، داشتن آنتی‌بادی های از قبل تشکیل شده در پلاسمای گیرنده، داشتن بیماری اچ‌ای‌وی و عفونتی که یک ماه قبل درمان شد و کاملا بهبودی پیدا کرده. دکتر غفاری مقدم، حالا داشتیم اصلا وارد همین مبحث کیس می‌شدیم، شما در رابطه با این پاسخ‌ها بفرمایید که اصلا پاسخ کدوم هست، بفرمایید.
گفتیم پس HLA matching زیاد معنی 100% نیست، بهتره matching باشه، اگه باشه بهتره، ولی من این وجود نداره.
پس
سال روز اول میره کنار. HIV اگر که کنترل شده باشه، یعنی مرض بیماری ایدز نباشه و فرد فقط HIV پوزیتیو باشه، اینم معنی نیست. یعنی اخیرا ما HIV رو در مریض مرکز پیوند میکنن، با اینکه خب خیلی از نظر ذهنی خب میگیم که اچ آی وی خودش سیستم ایمنی تضعیف میکنه،
بله.
ولی نه، این بیماران اچ آی وی هستن که در ریمیشن دارو گرفتن و کنترل شده هستن، ولی اچ آی ویشون مثبته، تستشون مثبته و میشه پیوند کرد. در مورد عفونت ها، فردی که میخواد ترانسپلنت بشه هیچ نوع عفونت فعالی نداشته باشه، نباید داشته باشه،
بله.
حداقل باید یک ماه در ساده ترین عفونت هایی که مثلا ما این پنومونی یا مثلا یه یوتی های جدی نادادم، یک ماه باید بگذره از درمانش کاملا، بره در درمان کامل بگیره بعد پیوند. ولی بعضی عفونت ها خب مثل تی بی و اینا، خب اینا بالاخره باید بحث خودش رو داره. بنابراین جواب میشه
گزینه ب میشه دکتر، آنتیبادی.
آنتیبادی، بله. ما جالب بدونید که گفتیم که این 14000 تا اچ‌ال‌ای که بین ما متفاوته، بعضی افراد بر علیه اون HLA هایی که در بدن خودشون نیست آنتیبادی دارن، مثل گروه خونی.
درسته درسته.
مثلا کسی که گروه خونی A داره بر علیه B آنتیبادی داره، اونی که گروه خونی O داره هم برای بله. A هم برای B آنتیبادی داره. حالا این آنتیبادی از کجا میان؟ کسی که مثلا گروه خونی A داره که هیچ وقت گروه خونی B بهش تزریق نشده که بخواد آنتیبادی بسازه.
دقیقا.
یکی از دلایلش آنتیژن میمیکری بهش میگن، شباهت آنتیژنی. یک سری آنتیژنایی که میان در بدن ما وارد میشن به دلایل مختلف، ممکنه ویروس، باکتری یا حتی باکتریایی که در روده هستن، اینا برلهشون آنتیبادی ساخته میشه و این آنتیبادی ها شباهت دارن، چون آنتیژن با اون آنتیژن اچ‌ال‌ای شبیهه، این آنتیبادی میاد کراس ریاکشن میکنه با اچ‌ال‌ای که در بدن. بنابراین یکی از دلایل این که ما آنتیبادی داریم چه بر علیه گروه خونی ای بی او چه بر علیه اچ‌ال‌ای های غریبه، یکی این میمیکری آنتیژنی بین باکتری ها و اچ‌ال‌ای انسانه. و جالب بدونید که نوزاد که به دنیا میاد هنوز این آنتیبادی ای بی او رو نداره و ما میتونیم در نوزاد گروه خونی نامتجانس رو تزریق بکنیم.
درسته.
بعد از دوران نوزادی که دلیل دیگه اینه که پیوند کرده باشه قبلا، تزریق بله. خون کرده باشه، یا اینکه حاملگی. در حاملگی هم جنینی که در شکم مادر هست 50% اچ‌ال‌ایش با مادر شبیه، 50% با پدر، و در زمان تولد یه مقداری بله. از این خون مادر که خون وارد بدن مادر میشه، این میتونه باعث بشه که بر علیه اچ‌ال‌ای غریبه آنتیبادی ساخته بشه. این بهش میگن پرفورم آنتیبادی. اگر کسی این پرفورم آنتیبادی داشته باشه که ما تو تست اینو تشخیص میدیم، به محضی که ترانسپلنت صورت بگیره آنتیبادی هم در جا همونو مثل این که خون نامتجانس بزنیم، بلافاصله میان اینو شناسایی میکنن به یک واکنش برق‌آسا که بهش میگیم هایپر اکیوت ریجکشن، که انقدر این سرعتش زیاده که همون تو عمل جراح متوجه میشه. یعنی انقدر سرعتش زیاده به محضی